اضافه بشه یک اسم میگه من این کلی از اون که معنی فرضی ندید
کلام مستقل بالمفهومیه، مستقل بالمفهومیه نباشه معنی حرفی است.
معنی جزئی همشون که مستقل
است. ما نگفتیم هر معنی جزئی، نگفتیم هر معنی جزئی مستقل بالمفهومیه نیست. بعضی از معانی جزئیه مستقل بالمفهومیه نیست، اونا همین معانی حرفی هست. و الا زید جزئی حقیقی است، مستقل بالمفهومیه است. بسم الله الرحمن الرحیم و مدار و قرینتها ای قرینت الاستعارت تبعیت فل اولین ای فل فعل و مشتق من علی الفائل نحو و نطقت الحالو بکذا فإن النطق الحقيقي لا يسند إلى الحال أو المفعول نهو جمع الحق لنا في إمام قتل البخل وأحيى السماح فإن القتل والإحياء الحقيقيين لا يتعلقان بالبخل والجود و نهو نقریهم لحظمیات نقد بها ما کان خات علیهم کل زرادی. متن اول مجرور نهو فبشرهم به عذاب علی تا آخر. استعاره تبعیه گفت در سه چیز هست: حرف، فعل، مشتقات از فعل. در این کتاب این سه تا را ذکر کرد. بعضی ها مثل جواهر البلاغه مثلا اسم فعل را اضافه کرده، اسماء اشاره، موصولات، ضمیر، اونا را اضافه کرد، ولی اینجا همین سه تا را در جایی که حرف استعاره باشد، یعنی استعاره قبلا گفتیم مجاز است، هر مجازی قرینه میخواد، قرینه مانع لازم دارد. حالا میگه به این که در استعاره تبعیه‌ای که فعل باشه یا مشتق از فعل باشه، نوعا قرینش یکی از این سه چیزه: یا فاعل است، یا مفعول است، یا مجرور. استعاره تبعیه من اگر فعل باشد یا مشتق از فعل باشد، قرینش نوعاً یکی از این سه: فاعل، مفعول، مجرور. گاهی اوقات البته ممکنه قرینشان غیر این سه باشد، مثلا قرینه حالیه باشد، مقامیه باشد، اونجا دیگه استعاره تبعیه فعل یا شبه فعل هست، ولی قرینش هیچ یک از این سه نیست. و اما حرف استعاره تبعیه قرار میگیره، اونم چیز لازم داره، قرینه میخواد، منتها قرینش یک شیء خاصی نیست که بگیم نوعا قرینش اینجوریه، ولذا اونجا همین مقدار میگه قرینه لازمه. قرینه چه شکلیه کاری نداره، ولی در این سه، در این دو میگه نوعاً قرینش یکی از این سه است. حالا برای هر یک از این سه قسم مثال میزنند. و مدار، مدار اسم مکان است. در المعجم الوسیط اینجور داره، المنجدم همینجوری، اونم همینجور دارد. در المعجم الوسیط اینه: المدار موضع الدوران، محل دور زدن. بعد دارد و مدار الامر، یه وقتی که گفته میشه مدار الامر، و مدار الامر ما یجری علیه غالبا. مدار امر به اون چیزی میگن که این امر غالبا بر او جاری میشه، غالبا، لازم نیست که دائما بر طبق او جاری بشه. ولذا در اینجا هم که میگه مدار قرینه استعاره تبعیه در فعل و مشتقات از فعل این سه است، معنیش میشد که قرینه اونها نوعا این سه تا هستند. گاهی اوقات هم میشود از غیر این سه باشد. کلمه مدار داله بر اینه. شارح هم بعدن خواهد گفت که بله، مدار گفت مال این است که قرینه اون فعل و مشتق از فعل منحصر به این سه نیست، از غیر این سه هم ممکنه قرینیت داشته باشد. و مدار قرینه او، یعنی قرینه استعاره تبعیه، در اون دوتای اول از اون سه، دوتای اول از اون سه فعل و مشتق از فعل، یعنی در فعل و در اون چیزی که مشتق از فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم چیزای دیگه، آلت. مدار قرینه‌اش بر فاعل است، یعنی بر سه چیزی، یک بر فاعل، یعنی قرینش فاعل باشه، استعاره تبعیه در فعل قرینش فاعل باشه. از فاعل فعل یعنی میفهمی که این فعل به معنی حقیقی خودش نیست. مانند نطقت الحال و به کذا، نطقت الحال و به کذا، در ترکیب نحوی نطقت میشد فعل، الحال میشد فاعل، به کذا هم اون چیزیست که حال زید بر او دلالت میکنه، مثلا مریضیش، نطقت حال زیدن به انه مریض مثلا. حالا در اینجا نطقت معنی حقیقیش حرف زدنه، نطق، نطق حقیقی برای انسان هست، ولی حال زید معنا ندارد که بگیم حرف زد. نطق به معنی حقیقی برای حال صلاحیت نداره. از اینکه فاعل نطقت حاله و حال هم نمیتواند نطق حقیقی داشته باشه، پس معلوم میشد مراد متکلم از نطقت نطق واقعی نیست. پس اینجا حال قرینه مانعه هست از اینکه مراد از نطقت معنای حقیقی بشه، چون که نطق حقیقی اسناد داده نمیشود به حال. اول مفعول، یا اینکه مدارش بر مفعول، یعنی مفعول فعل متعدی قرینه باشد بر اینکه این فعل به معنی حقیقی خودش نیست.
این اسناد قرینه نمیشه، اینکه نطقت و به حال اسناد داده مجموعهش قرینه میشه که نطق، نطق حقیقی منظور
است. درسته، این حال رو، این نطق که قابل اسناده، قابل اسناد به انسان است، قابل اسناد به حالم است، منتها اسنادش به حال قرینه میشد. در واقع میخواد، این میخواد قرینه یعنی از فاعلش میفهمی، از فاعلش میفهمی. خب قهرن اون را به عنوان فاعل میاری، اسناد در کنارش باید باشد دیگه، نمیشه که فاعل بیاری فعل را بیاری اسناد به او مثلا ندی. نه، فعل آمد یک چیز را به عنوان فاعل ذکر کردی، معنیش این است که این را به اسناد دادی. حالا شما نگاه به این کلام میکنی، از اون فاعلی که این فعل به نسبت داده شده، از فاعل میفهمی که این فعل به معنی حقیقی خودش نیست. مانند جمع الحق لنا فی امام، این بیت مال ابن معتز، عبدالله ابن معتز قصیده گفته در مدح پدرش که معتز بالله باشه، و این بیت از جمله اون قصیده است که اونم در اینجا مجاز عقلی به کار برده، مجاز لغوی به کار برده، استعاره تبعیه، قرینشم مفعول بهشه. میگه جمع شده حق برای ما در پیشوایی که، منظورش از پیشوا همون پدرش ها معتز بالله، جمع شده حق برای ما در امامی که اون امام این دو کار را کرده، یک قتل البخله، بخل را کشته، دو زنده کرده سماحت و بخشش را. حالا در اینجا قتل فعله، فاعلش هوه مستتر، برمیگردد به اون امام، مفعول بهش بخله. قتله به معنی حقیقی قابل اسناد است به اون امام، پس فاعلش در اینجا نمیتونه قرینه باشد بر اینکه قط به معنی حقیقی خودش نیست، ولی مفعول قتله بخله. بخل صلاحیت این را ندارد که کسی را بکشد، یعنی بخل کشتنی نیست. از اینکه بخل کشتنی نیست، قتله به معنای کشتن واقعی معنا ندارد که تعلق بگیرد به بخل. از اینکه مفعول قتله بخله میفهمیم قتله به معنای کشتن واقعی نیست، بلکه به معنای از میان برداشتن، مهر کردن، نه اینکه کشتن واقعی سرش ببره مثلا یا با تفنگ بزنه بکشه اونم بمیره، این نیست. کشته است بخل را، یعنی از میان برداشته است بخل را، یعنی آدم کریمیش بزر بخشش میکنه و خواهی نخواهی بخل از بین میرد. و احیی السماح، بخشش را و سماحت را زنده کرده. زنده کردن هم این است که یک حیوانی را کسی زنده بکنه، خدا مثلا یک جانداری را زنده بکنه، حقیقتا که معنا ندارد که بخشش زنده بشه. پس مفعول احیا سماح، سماحت، اون هم صلاحیت این را ندارد که معنای حقیقی احیا که زنده کردن باشه به او تعلق بگیره. لذا از سماحا که مفعول احیاست میفهمیم احیا به معنای رواج دادن، زیاد کردن، نه اینکه زنده کردن باشه. و احیا سماح، حالا دلیل میاره بر اینکه چگونه این مفعول ها قرینن بر اینکه این فعل ها حقیقت نیستن بلکه مجازند، و مجازیتشان هم خواهی نخواهی استعاره میشه، استعاره تبعیه. میگه چون که قتل و احیاء حقیقی، قتل حقیقی و احیاء حقیقی تعلق نمیگیرن اینها به بخل و به جود، سماحت جود ها بخشش. بعدش دارد به این که و نحو، مثال دیگر، باز در این مثال بعدی هم مفعول به قرینه است بر این که فعل حقیقت نیست بلکه مجاز. نقریه مو لحظمیات نقد بها ما کان خات علیهم کلو زرادی. اللحظم من الاسن القاطع فاراد بلحظمیات تعنات منصوبتن. تعنات مفعول به اراده میشه منصوب. فاراد بلحظمیات تعنات منصوبتن الى الاسنة القاطعة او اراد نفس الاسنه و نسبتو للمبالغه که احمری و القدو القطع و زردت درعه و سردها نسجها. فالمفعول الثانی انی لحظمیات قرینتون الا ان نقریهم استعارتون. خب اول بیایید این از این اللحظم اون مفردات رو شارح معنا کرده اونا رو بخوانیم روشن بشن، برگردیم شعر رو معنا بکنیم. اونجا داشت نقری همو لحظمیات، نقری یعنی مهمانی میکنیم، نقری هم یعنی اون طایفه را مهمانی میکنیم. نقری همو لحظمیات، نقری دو مفعولی است، یک مفعولش همه، یک مفعولش هم لحظمیاته. مهمانی میکنیم اونها را به لحظمیات. کسی را مهمانی میکنیم لابد یه چیزی بهش میدیم میخوره و امثال زالشتی. میگه ما هم اونها را مهمانی میکنیم، منتها مهمانی میکنیم به لحظمیات. حالا این لحظمیات چه باشه؟ اول رفته سراغ مفرد لحظمیات. لحظمیات مفرد چی میشه؟ لحظم. چرا جمعش به الفتا آمده؟
غیرعاقل.
چون غیرعاقله. غیرعاقل مذکرم باشه جمع سالم میخوای ببندی به الفتا باید جمع ببندی. جمع سالمش به الف و تا میاد، نه به واو و نون و یا و نون. حالا اون یاش هم میگه چیه؟ لحظم معنا میکنه لحظم را، که مفرد لحظمیات باشد، مفرد بدون یاش. میگه اللحظم و من الاسن القاطع، لحظم از سنان ها. اسن جمع سنانه، سنانم به معنای سرنیزه. نیزه های درست میکردن، سر او را از آهن درست میکردن که با زدن به کسی نوعن اون دستش و اینا مثلا یا قسمت پایین چوب بود که بشه برداشت. به سر او آهن میزدن که تیز باشه، وقتی که به کسی زدن بره تو اون قسمت بالای نیزه را که از آهن بود، اون را می گفتن سنان. از سنان جمع اسنه نسل روم، نسل روم یعنی همون سرنیزه، اون قسمت آهنیش. لحظم از سنان ها، از سرنیزه ها، یعنی القاطع، قاطی یعنی برنده. لحظم از سرنیزه ها، اون سرنیزه میگن که برنده باشه، یعنی تیز باشه. قاطع لازمش تیز بودن دیگه، قطع کننده و برنده و تیز. لحظم اینه. حالا اینجا ما گفته لحظمیات، مراد از لحظمیات چه باشه؟ اگر میگفت لحظمات یعنی خود سنان ها، لحظم با لحظمی فرق دارد دیگه، قوم با قومی فرق داره. قومی یعنی این شهر، قومی یعنی کسی که مال این شهر، فرق داره. قومی با قوم فرق داره. مثلا حالا در اینجا لحظم میگفت یعنی خود سرنیزه، سرنیزه تیز، ولی اینجا دارد لحظمیات. مفرد لحظمیات لحظمیست. حالا میخواییم ببینیم منظور از لحظمیات چه چیزاییه. آیا مراد از لحظمیات خود سرنیزه هاست؟ پس این یاش چه کار است؟ اگر مراد از لحظمیات چیز دیگره، اون چیز چه باشد؟ اینجا میگه دو احتمال. یکی این که یای لحظمیات را یای نسبت حقیقی بگیریم و بگیم برای نسبت آمده. لحظم خود سرنیزه تیز، مراد از لحظمی اون زدنیست که با نیزه صورت میگیره. تا تعنات تن به چی میگن؟ زدن با شمشیر را میگن ضرب، زدن با نیزه را میگن تن. مراد از لهزمیات اون ضربه هایی است که به وسیله نیزه ها زده میشه، تعناتی است که به وسیله نیزه ها صورت میگیره، یعنی زدن ها. مراد از لهزمیات زدن های با اون نیزه هاست، نه خود نیزه ها. خود نیزه ها لهزمات هست، این دارد لهزمیات. ولذا پس لهزم یعنی سرنیزه بارنده، لهزمی در اینجا یعنی اون زدنی که با همچه سرنیزه صورت گرفته. پس بنابراین مراد از لهزمیات اون تعناتیست که با این سرنیزه های تیز انجام میگیرند. بنابراین یاش برای نسبت حقیقی. لذا میگه پس اراده شده از لهزمیات اون تعناتی که منصوبند به اون اسنه قاطعه، اون زدنهایی که نسبت داده میشوند به اون سرنیزه های تیز. این یک احتمال. برابر این احتمال لهزمیات یعنی اون زدن که با این نیزه ها صورت گرفت. او اراده نفس الاسنه، یا این که بگیم مراد از لهزمیات خود اون سرنیزه های تیزه. لهزمی یعنی به معنی لهزم بشه. میگیم آخه لهزمی یا داره لهزم نداره؟ لهزم بدون یا به معنای سرنیزه تیزه. لهزمی آمد یای نسبت بناش باید عوض بشه. میگه اینجا این یای نسبته، منتهی یای نسبت برای نسبت دیگه نیامده، از معنای نسبتی دست کشیده، برای مبالغه آمده. گاهی اوقات به یک کلمه یای نسبت میچسبه، نه به قصد نسبت بلکه به قصد مبالغه. مثلا احمر صفت مشبه است، احمر یعنی سرخ، یای نسبت بهش میچسبانن، منتهی معنای نسبتی نمیخوان بهش بدن، یای نسبت بهش میچسبانن به قصد مبالغه، میگن احمری. اون وقت احمر یعنی سرخ، احمر یعنی بسیار سرخ، احمر یعنی بسیار سرخ. حالا در اینجا ممکنه یای لهزمیات بگیم برای مبالغه آمده، نه برای نسبت، و مراد از لهزمیات هم خود اون سرنیزه هاست. اون وقت لهزمیات معناش این میشد که اون سرنیزه های بسیار تیز، بسیار برنده، اون بسیارش از یای لهزمیات استفاده بشه. چگونه از احمری میگفتی بسیار سرخ؟ بسیار رو از کجا آورده بودی؟ از یای احمری. اینجا هم از لهزمیات اراده بشه خود سرنیزه ها، یاش برای مبالغه باشه، اون وقت معنی لهزمیات یعنی اون سرنیزه های بسیار برنده. یا اراده کرده از لهزمیات خود سنان ها را، خود سرنیزه های تیز را. و نسبت برای مبالغه است، یعنی یای نسبت آورده ها، منتها نه برای نسبت بلکه برای مبالغه. مانند احمری، احمری چطور یای نسبت داره؟ منتها برای مبالغه آمده. اینم همین. پس لهزمیات هم منش تمام شد، دو احتماله.
خاصی ازش فهمیده میشه وقتی یا نسبت بهش
میچسبه. آره، یعنی مبالغه فهمیده میشه دیگه.
چجوری مبالغه فهمیده میشه؟
بله،
چجوری مبالغه فهمیده؟
عرب از احمر سرخ میفهمه، از احمری بسیار سرخ. چون روز اول که این یا خلق شد برای نسبت خلق شد، منتها عرب در مقام استعمال نوعاً برای نسبت به کار میبره، گاهی اوقات هم برای مبالغه به کار میبره، دیگه قصد نسبت نمی کنه. خب ولقت و القت نقدت و بها، نقدت از قط دیگه مسترش قط، ولقدت القط والقد، دو تا نقطه بگذارید، یعنی القد. میگه قد با دال مشدده به معنی قطع کردن و بریدن. نقد به ها قطع میکنیم به وسیله اون تهزمیات. و زردت درعه نقد به ها ماکان خات علیهم کلو زرادی. خاطه که معلوم است و زراد به چه معناست؟ اون زراد مخواد معنا کنه. حالا رفته سراغ مشتق منه زراد که زرده بشن. داره به این که زردت درعه سرده ها. بله، زردت درعه و سرده ها هر دو یعنی نسجه ها. دو تا نقطه بعد از سرده ها اون نسجه ها تفصیل زرده و سرده است. زردت درعه و همچنین سردت درعه هر دو یعنی نسجه ها. بافت اون درع را، درع زره. زره که درست میکردن مثل این پیرهن های زمستانی گرم کن. از سیم میبافتن، یعنی آهن را سیمش درست میکردن. از سیم این پیراهن میبافتن. چون یه تکه آهن تو قالب بریزند و پیرهن درست بشه و کسی آنه بپوشه میدان جنگ بره، اونجا باید مثل وسط میدان مثل مجسمه بیسته و اون یکی هم یه سرش ببرد دیگه. این مخواد تو میدان این ور بزنه، اون ور بزنه، بالا ببره، پایین بیفته، اون یکی را نمیدانم خم بشه، چیزی را برداره. در میدان جنگ است اینجوریست دیگه. پیراهن آهنی بپوشی تکان نخورن که نمیشه اونجا. ولذا پیراهنی میبافتن مثل همین پیراهن ها بود، اون تون از سیم بود که اگر بهش نیزه بزنن یا شمشیر بزنن چون آهنه چندان اثری نکنه. ولذا اون درها یعنی زره ها هم بافتنی بودند. حالا میگه زردت درعه، دری همون زره ها، زردت درعه و همچنین سردت درعه یعنی نسجه ها. اون درع را بافت، زمیر را من مؤنث آورده نسجه ها، چون که در مؤنث مجازی است. نیازی نبود در اینجا، من تا در استعمال عرب گاهی زرده میگه گاهی سرده، هر دو هستنش. ای بسا بعضی از طوائف زرده استعمال کنن، بعضی ها سرده. خب حالا برگردید شعر را معنا بکنید. لغاتش مفرداتش معنا شد. این شاعر میگه مهمانی میکنیم اون اشخاص را. در واقع از باب تمسخر میگه اونا را مهمانی میکنیم. نقری مهمانی کردن. اینجا مراد از نقری مهمانی واقعی نیست که. کسی رو مهمانی میکنی، غذا میدی مثلا بهش، جای خوب میدی استراحت بکنه. این میگه ما اونا رو مهمانی میکنیم به نیزه، سر نیزه، به کتک. مهمانی میکنیم اونا رو به کتک. با کتک که کسی واقعا نمیشه مهمانیش بکنه. نقلی معنی حقیقیش مهمانیه، ولی اینجا مهمانی واقعی اراده نشده. حالا چرا؟ بلکه در اینجا مثلا نقد ملحو لحظمیات تقدیم میکنیم به اونها لحظمیات رو. مراد از نقری به معنی تقدیم کردن. حالا چرا اون تقدیم کردن را تشبیه کرده به مهمانی کردن؟ از باب این که میخواد اونها رو مسخره بکنه. مصطفی بشر هم به عذاب علیم که میگن استعاره تحکمیه است، این نقری هم خودش استعاره تحکمیه هست. از باب تمسخر اونها میگه بله اینها را مهمانی میکنیم. مهمانی میکنیم اونها را به لحظمیاتی که قطع میکنیم و میبریم به وسیله اون لحظمیات اون چرا که دوخته است بر اونها هر بافنده ای، هر بافنده ای. کانه در ما بعد از ما هم که کانه رو میگن زائده دیگه. ما خات علیهم کل ذراتی، میگه اون چرا که، یعنی اون ذرهی را که دوخته است بر اونها، اون بافنده، اون ذرهشان را با این لحظمیات ما سوراخ سوراخ میکنیم. اون بله خاطع در پارچه رو میخوان بدوزن میگن خاطع، منتها در اینجا هم شبیه اونه دیگه، یا حالا خاطعش هم ممکنه مجاز بشه به معنای بافتن بشه. مثلا
این کانه
یعنی مورد نیاز نیست از حیث من، ما خاطع علیهم کل ذراتی، کانه بودش با نبودش ایسا.
بعد این
بای نخودای
بادستانت
باشه
فقط احتمال دوم دیگه معنی داره.
کدام دوم؟
نخود دو به ها به لحظه میاد اگه بخوره
خب
باش
باز زدن هم سوراخ میشه دیگه،
دیگه مجازی میشه چون آلتش نیست.
هر چه باشد رو هم رفته هم به وسیله نیزه سر نیزه بگیم اون زرهشان را سوراخ کردیم، هم میشه که به وسیله زدن با سرنیزه اون رو سوراخ کردیم، یعنی اونم صلاحیت داره ولو یه واسطه بخوره. بله اشکال نداره. خاطع علیهم یعنی دوخته است بر اونها، اون دوخته است نه اینکه اونها را دوخته، دوخته است اون زره را بر اونها، مفعول به خاطع میشد اون زرهش. خاطع لی امرون قبا ان، قبا میشد مفعول به، اون اشکال ندارد. اینجا خاطع علیهم از باب اینکه پیراهن بر اونا دوخته شد، اونا پیراهن را میپوشند، اون به بر بدن اونا قرار میگیرد. در لی توش نخوابیده که میپوشند، ولی در خاطع علیهم اون پوشیدن هم خوابید. بعد دارد که اون اللحظم را که معنا کردیم مفرداتش رو. حالا بیایی سراغ فالمفعول الثانی اعنی لحظمیات قرینتون الا ان نقریهم استعارتون. نقریهم و لحظمیات، نقری دوتا مفعول داشت، فاعل نقری که متکلمه، متکلم معنیش. خب این متکلم، این اشخاص با معنی حقیقی نهی نقلی می سازن دیگه، چه اشکال دارد واقعا کسی رو مهمان بکنی. همم برمی گردد اون طایفه، این مغریب المعن، نقریب المعن الحقیقی به اون طایفه هم می سازد دیگه، چه اشکال دارد اونها واقعا مهمان کسی بشن. اون چه که با مهمانی نمی سازد که معنی حقیقی نقریه، اون لحظمیاته، چون حقیقتا نمیشه کسی را به کتک مهمانی بکنی، به زدن یا به نیزه مهمانی بکنی. لذا لحظمیات قرینه است برای این که نقری به معنی حقیقی نمیتونست باشه.
مشبه چی داریم؟
بله
مشبه
تقدیم و زدن اون مهمان هاست با نیزه ها، مشبه هم به هم مهمانی کردن. پس مفعول ثانی که لحظمیات باشد قرینه است برای اینکه نقری هم در اینجا استعاره است و به معنی حقیقی خودش نیست. تمام شد. اول مجرور نحو فبشرهم بعذاب علیم، آیه سوره آل عمران 3 آیه 21، یعنی سوره 3 آل عمران آیه 21. نهو فبشرهم بعذاب علیم فإن ذکر العذاب قرینة على أن بشر استعارة تبعیة تحکمیه. بشر فعل هم مفعول بهش، بشارت حقیقی مژده دادن مخاطب در این آیه، اشکال نداره واقعا بشارت بده، اون هم اشکال نداره که واقعا به اونها بشارت داده بشه. اون چه که با بشر بالمعنی الحقیقی نمی سازد مجرور به اون باز عذاب علی. بشارت دادن به عذاب دردناک، این به عذاب دردناک معنی حقیقی بشارت نمیتونه باشد. برید به فلان که از مژده بدید که فردا میخواد خانهش خراب بشه، یا فردا میخواد بمیره، یا فردا فلان مرض میخواد بگیره. برید مژده بهش بدید، مردم میخندن. برید مژده بدید که فردا میخواد مرض فلان مرض را بگیره مثلا. یعنی این مژده نیست که. ولذا اون عذاب علیم چون صلاحیت ندارد که کسی را به اون مژده بدی، معلوم میکند که بشر در اینجا به معنی مژده دادن واقعی نیست، بلکه به معنی انذاره که نمیخواد بگد انذر هم به عذاب علیم، اینها را انذار کن و بترسان از عذاب علیم. به جای انذر گفته باشد بشر. وقت این استعاره هم استعاره تحکمیه است که قبلا هم گفتیم، اینجا هم باز تکرار میشه. انذار مشبه ترساندن، مژده دادن تبشیر مشبه هم به. و چه شبه بین انذار و تبشیر چه باشه؟ در تبشیر ادخال سروره، یعنی طرف رو خوشحال میکنه. خوشحال کردن در تبشیر وجود داره. در انذار ضد خوشحال کردن، ناراحت کردن. اینجا در واقع از قبیل تشبیه ضد به ضد، مثل اونجا در باب تشبیه که گفتیم تشبیه میکنی زید ترسو را به شیر شجاع. زید مشبه، شیر مشبه هم به شیر شجاع، زید ترسو. و چه شبه چه باشه؟ اونجا اگر یادتان باشه گفتیم وچه شبه شجاعت. گفته شد وچه شبه که شجاعت باشه در شیر وجود داره، در مشبه شجاعتی نیست. نگفتید در تشبیه مگر وچه شبه بایستی هم در مشبه باشد هم در مشبه هم. وچه شبه اگر شجاعت باشه در شیر هست، در زیت نیست. گفتم به این که بعد متکلم در همچه جایی پا میشن ترس در زید ترسو رو از باب این که میخواد زید مسخره کنه، ترس در او را تنزیل میکند به منزله شجاعت. زید میشه شجاع من مصنوعی، شیرم که شجاع واقعی است. پا میشه زید را در شجاعت تشبیه به شیر میکنه، چون هم زید شجاع شده منتها شجاع مصنوعی، شجاع تمسخری، هم شیر شجاعه. و چه شبه اونجا گفتیم شجاعت، منتها در یکی واقعا وجود دارد، در یکی تنزیلن. در اینجا هم بله، در اینجا هم مشبهم به بشارت تبشیر واقعا خوشحال کننده است. انذار ناراحت کننده است، نه خوشحال کننده. این ناراحت کردن در انذار رو تنزیل میکنیم به منزله خوشحال کردن به قصد استهزا. ولذا این انذارم میشد دارای خوشحال کردن، تبشیرم که دارای خوشحال کردن. در خوشحال کردن انذار رو تشبیه میکنیم به تبشیر و بشر رو برای اون انذار استعاره میاریم. خب یه چیزی هم گفته بشه اونجا مالو شاید تذکر داده شد، این که گفتیم استعاره تحکمیه داریم، در استعاره یک مشبه داریم، یک مشبه هم بهتاریم. نمیدونم استعاره هم که داریم اون لفظ باشه، بچه شبه هم داریم امثال ذالک، چیزهای دیگه هم ممکنه در کلام باشه. استعاره تحکمیه چه کسی را متکلم میخواد در استعاره تحکمیه مسخره کنه؟ تحکم یعنی مسخره کردن دیگه. ای بسا بعضی ها خیال کنن که متکلم مشبه را میخواد مسخره کنه، اشکال نداره، درست بعض جاها هست، ولی اینجور نیست که همیشه تحکم مربوط به مشبه بشه. فبش اونجا زید ترسو را که میگفتی اسد یا تشبیه به شیر میکردی، مشبه را مسخره میکردی، چه به صورت تشبیه بگی، بگی زیدون کلسد نسبت به زید ترسو، یا به صورت استعاره بگی رئیت اسدن یرمی مرادت زید ترسو باشه. هم تشبیهش هم استعارهش تحکمیه بود، هر در هر دو زید که مشبهه مسخره شده بود. ولی در این آیه شریفه تبشر هم به عذاب علیم، مشبه چیه در اینجا؟ انذار. مشبه هم به چیه؟ تبشیر. چی چیزی در اینجا مسخره شده؟ اون اشخاص. مفعولون به بشیر، مفعولون به بشیر، نمشبه هست نمشبه هم به. پس در استعاره تحکمیه خیال نکنید که همیشه مسخره متوجه به اون مشبهه، گاهی متوجه مشبهه، گاهی متوجه چیز دیگره. اول مجرور ماننده فبشرهم به عذاب علیم، چون که ذکر عذاب که مجرور به باس قرینه است بر این که بشر استعاره هست، یعنی به معنی حقیقی خودش نیست، مجاز است و استعاره. خواهی نخواهی استعارش هم استعاره تبعیه است، استعاره تبعیه هم تحکمیه به قصد مسخره کردن. بله نیمی گفتم نگفته بود، همین مقدار بگد استعاره است کافی.
مجرور هم بنابرای نظراتون نفت میگن جار مجرور ها در محل نصب هم بنابرای نفت،
خود مجرور در محل نصبه، جار مجرور دوتایی نه.
مجرور رو نگفته بود
چرا؟ مجرور در ظاهر دیگه، مجرور به حرف جر در ظاهر. اون حالا یعنی فبشرهم به عذاب علیم دیگه، مجرور که میگیم عذاب میشه، اون منصوب محلن اون قابل دید نیست، یعنی اون مطرح نمیکنه. خب بعدش دارد به این که و انما قال و مدار و قرینتها علی کذا، میگه این کلمه این مدار را برای این چه اضافه کرد؟ داشت مصنف در متن و مدار و قرینت ها فی الاولین علی الفاعل، اول مفعول اول مجرور. مدار را چرا گفت؟ نگفت قرینت ها بر این سه. میگه و انما قال و مدار و قرینت ها علی کذا لان القرینت لا تنحصر فی ما ذکر بل قد تکون حالیتن که قولی که قتل تو زیدن ازا زرب تهو زربن شدید. میگه چرا کلمه مدار را اضافه کرد؟ و گفت مدار قرینه این استعاره تبعیه در دوتای اولی علا کذا، کذا چه بود؟ فاعل یا مفعول یا مجرور. میگه چون که قرینه این استعاره تبعیه در فعل مشتق از فعل منحصر در این سه نیست، مازوکر یعنی اون سه، منحصر در اون سه نیست. گاهی اوقات قرینه استعاره تبعیه در فعل مشتق از فعل شیء رابعیه، چیز دیگریه غیر از اون ستای قبلی، مثلا قرینه حالیه است. بلکه قد تکونو اون قرینه در اون دوتا حالیه، مثل قول تو در فعلش، حالا مثال برای فعلش قتل تو زیدن، پا شدی زید محکم زدی، میگی قتل تو زیدن، و فرضم اینست که واقعا نمرده، اونجا صداش هنوز میاد، کتک محکم خورده ولی نمرده و نمیردن، اینجا میگی قتل تو زیدن. حالا در اینجا قتل حقیقی نسبت به توی متکلم امکان داره، زیدم ممکنه کشته بشه، ولی در اینجا از کجا میفهمیم که قتل تو به معنی ضرب شدید نکشتن واقعی خارج؟ قرینه حالیه، قرینه مقامیه، قرینه معنویه، همون قرینه غیر لفظیه را اینجور میگن. حالا در اینجا قرینه حالیه داریم، قرینه مقامیه داریم، مقامش هم همین است که جلو چشم ما زید اونجا افتاده است و صداش هم میاد، زارزار گریه میکنه. این قرینه است برای اینکه مراد از قتل تو کشتن واقعی نیست و بلکه ضرب شدیده، که قولی که قتل تو زیدن در صورتی که زده باشی او را ضربن شدید و نه اینکه واقعا کشته باشی. اینجا قرینه حالیه وجود دارد که قتل تو استعاره است به معنی حقیقیش نیست. تمام شد.
مدار قرینه این حرفی که شاده در نیومد،
کجاش ما از الماجم الوسیط معنای مدار رو نقل کردیم؟ گفتیم الماجم الوسیط مدار رو اینجور معنا کرده. دارد المدار موضع الدوران. بعد داره و مدار الامر ما یجری علیه غالبا. مدار امر فلان چیز است، یعنی این امر غالبا در اطراف او دور میزنه، همیشه لازم نیست باشه. این کلمه مدار در لغت عرب که استعمال میشه مدار اون امر برینه، این در جایی که غالبا دائر مدارش باشه، نه همیشه. این از خارج، یعنی نه اینکه از عبارته. تمام شد. ولستعاره تو به اعتبار اونجا مختلف دیگه، اونجا نوعا مقامیه میتونه باشه، بعضی اوقات هم ممکن لفظیه بشه. یعنی اون یک چیز آخه نوعا قرینه اینها یکی از این سه، گاهی اوقات هم غیر این سه. آهان، اون یکی اینجور نیست که مثلا غالبا در حروف قرینش اینگونه باشه، گاهی اوقات هم جور دیگه. قالب مالب اونجا نیست، مختلفه. نمیشه گفت نوعا قرینش اینه، نوعا اونه، نوعا اونه. ولی در این سه، در این دو، چون نوعا این سه بود، اینه. او. باب اول مغنی؟ چه بشه؟ سه، اونجا گفته فعل به سه معنا در چهار معنا استعمال میشه، یکیش در واقع حقیقت است، صدای دیگه مجازه. اونجا یادم نیست گفته باشه، منتها میگه به نظرم میاد میگه اصل اینه، در اونا هم استعمال میشه. نگفته باشه دم اینجوری، ولی خب به حسب وضع قصه اینجوریست. ولستعارتو به اعتبار آخره غیر اعتبار طرفین و الجامع و لفظه ثلاثت و اقسام، لأنها اما الا تقترن به شیء یلائم المستعار له و المستعار من او تقترن به ما یلائم المستعار له او تقترن به ما یلائم المستعار من اینجا ان بعد از اما ورده جور میاد یا نمیاد؟ این ان نبود بهتر بود ها. اما لا تقترنو ان آورده تعویل مصدر میرد این دیگه. او تعویل مصدر خبر های انها یعنی چه؟ های انها به استعاره برمیگرد. لانها ان نبود اگر اما لا تقترنو به شیء یلائم المستعار له و المستعار منه او تقترنو به ما یلائم المستعار له او تقترنو به ما یلائم المستعار منه. ان نباشه سر راست بودن یه خورده خراب میکنه. بله؟ زائده اینجا جای زائده بودنش نمیخوره بهش.
چه مشکلی پیش میاد؟
مقترن بودن، چون که استعاره یا مقترن بودنه. چطور میشه استعاره یعنی مقترن بودن؟ مقترن است، نه اینکه خود استعاره مقترن بودنه. ولذا ان در اینجا حقش این است نمیاد. الاول مطلقتون و هی ما لم تقترن به صفت ولا تفریع، ای تفریع کلام من ما یلائم المستعار له و المستعار من نحو اندی اسدون و المراد به صفه المعنویه التي هو معنى هو معنى التي هي معنى قائم بالغير لنات النهوي الذي هو احد التوابع والثاني مجردتون والثالث مرشحتون. خب تقسیمات برای استعاره انواعی داره. بعضی از انواع تقسیمات استعاره مربوط است به استعاره به اعتبار طرفین استعاره. طرفین استعاره یعنی مستعار الله و مستعار من که تقسیماتش گذشت. بعضی از تقسیمات برای استعاره است به اعتبار جامعش، یعنی وجه شبه تقسیماتی یا تقسیمی صورت گرفت برای استعاره به اعتبار جامع. بعضی از انواع تقسیم در استعاره به اعتبار اون لفظی است که استعاره قرار میگیره. مثلا استعاره اصلیه گفت و تبعیه به اعتبار لفظ بود. پس تقسیماتی برای استعاره صورت گرفت به اعتبار طرفی، به اعتبار جامع، به اعتبار لفظ. حالا میگه یک تقسیم دیگری هم هست برای استعاره به اعتبار دیگری غیر از طرفین، غیر از جامع، غیر از لفظ. این تقسیم چگونه است؟ میگه استعاره به لحاظ این تقسیمی که الان میخواییم مطرحش بکنیم سه قسمه: مطلقه، مجرده، مرشحه. چون در استعاره خب استعاره صورت گرفته و هر استعاره هم در کنار خودش قرینش میخواد، لذا استعاره آماده و قرینش هم همراهش. بعد گاهی اوقات میبینی متکلم در کنار این استعاره نه از غیر از قرینه، چون که قرینه در استعاره، قرینه استعاره مصرحه از مناسبات مشبه باید باشه، قرینه استعاره مکنیه هم از مناسبات مشبه هم به باشه. استعاره آمده، قرینش هم آمده رد شد. قرینش هم اگر مصرحه است از مناسبات مشبه، اگر بلکنایه است از مناسبات مشبه هم به. این استعاره آمده با قرینش. یه مرتبه در کنار این استعاره مضافم بر اون قرینه، نه از مناسبات مستعار له چیزی ذکر شده، نه از مناسبات مستعار من چیزی شده ذکر شده، از مناسبات هیچ کدام در کنار این استعاره ذکر نشده. این را میگن استعاره مطلقه. یه مرتبه از مناسبات مشبه در کنارش ذکر شده، اینو میگن استعاره مجرده. یه مرتبه از مناسبات مشبه به یعنی مستعار من در کنار این استعاره ذکر شده، این استعاره رو میگن استعاره مرشح. پس در کنار استعاره اگر از مناسبات هیچ کدام زائد بر قرینه ذکر نشده باشد بهش میگن مطلقه. از مناسبات مشبه ذکر شده باشد یعنی مستعار له ذکر شده باشد بهش میگن مجردی. از مناسبات مشبهم به یعنی مستعارون لحظ ذکر شده باشد بهش میگن مرشحه. گاهی اوقات البته میشود هم از مناسبات اون چیزی ذکر شده هم از مناسبات این یکی، یعنی مثلا دوتا مناسب ذکر کرده در کنار این استعاره، یکی از مناسبات مشبه است، یکی از مناسبات مشبهم به. این هم مجرده است هم مرشحه، یعنی از یک نظر مرشح است از یک نظر مجرده، که همچه استعاره ای را میگن در حکم مطلق است، در حکم استعاره مطلق است. این فهرست، این تقسیم که اینجا ذکر میکنه، حالا قسمت قسمت میخوانیم. و استعاره به یک اعتبار دیگری غیر از اعتبار طرفین و جامع و لفظ قسمه. چون که اون استعاره یا اینکه مقترن نمی باشد به چیزی که مناسب با مستعار له و مناسب با مستعار منه، یا مقترن می باشد به چیزی که مناسب با مستعار له، یا مقترن می باشد به چیزی که مناسب با مستعار منه. الاول مطلقه، الاول یعنی اون قسم اول از این سه قسم. قسم اول، الاول رو مذکر آورد، یعنی اون قسم اول. قسم اول از این سه قسم مطلقه است. ثلاثه اقسام نگو، قسم اول. الاول یعنی قسم اول، اسمش استعاره مطلقه است. مطلقه یعنی از ذکر مناسبت رهاست. مطلق یعنی رها، از مناسب رهاست، یعنی نه از مناسبات این ذکر شده نه از مناسبات اون ذکر شده، که نه هر مناسبتی خودش یک جنبه قیدیتی داره و اینم از اون جنبه قیدیتی که این مناسب ها باشد رهاست، به این خاطر بهش میگن مطلقه. رهیه با اون مطلقه اون استعاره است که مقترن نباشد به صفتی از صفات مستعار له و مستعار من، یا به یک تفریعی که مربوط است به مستعار له و مستعار من. مقترن به صفت و مقترن به تفریع نباشد، مقترن نشده باشد به صفتی و نه تفریعی. تفریع یعنی چه؟ میگه این تفریع کلام، منظور از تفریع یعنی تفریع کلام، فاعل تفریع یعنی حذف شده. یعنی گاهی اوقات مناسبی را برای اون مستعار له یا مستعار من ذکر میکنی که این مناسب را به صورت یک قیدی برای او میاری، مثلا نعت نحوی یا حال، فرق نمی‌کنه. صفتی را، منظور از صفت در اینجا اینها، یعنی به یک صورتی بیاد که مستقل نیست، مناسبی از مناسبات مستعار له یا مستعار من در کلام بیاد، ولی با یک تعبیری که کلامه نه، جمله است نه، بلکه به صورت نعت مثلا، به صورت حال مثلا و مانند. فرض این است که مستقل نباشه، کلام نباشد، یعنی تفریع یعنی کلام. گاهی اوقات اون خصوصیت نه، با یک کلامی، کلامی که مستقل در واقع جنبه نعتی و امثال ذالک ندارد، به اون صورت آمده. پس ذکر خصوصیت گاهی اوقات با لفظ مفرد میاد که مستقل نیست، گاهی اوقات با کلام میاد، میگه نه به صورت صفت هم، نه به صورت صفت آمده، نه به صورت کلام آمده، اصلا ذکر نشده به هیچ صورت. مقترن نباشد به صفتی و نه تفریعی، یعنی تفریع کلام. این مما که دارد، این مما هم مربوط است به اون صفت، هم مربوط است به اون تفریع. صفت یا تفریع از اون چیزی که، یعنی مراد از صفت یا تفریع اون چیزی است که ذکر بشه، ملائم با مستعار له باشه یا ملائم با مستعار من باشه. چیزی که ملائم مستعار له یا مستعار منه، نه به صورت صفت نه به صورت تفریع نیامده، استعاره است و قرینه، تمام. مثالش مثل اندی اسدون، که مراد از اسد رجل و شجاع باشه. البته بهتر بود یرمی را اضافه میکرد. اندی اسدون، مراد از اسد زید شجاست. گاهی در کنار این اندی اسد قرینه حالیه است، مثلا بنده اینجا نشستم دیدم کنار منه با تلفن با کسی صحبت میکنه، اونم میدونه من تو اتاق هستم، من میگم اندی اسدون، اینجا قرینه حالیه است، ولی اینکه مراد من شیر واقعی نیست دیگه، من کنار شیر واقعی که معنی نداره تنسم بشینه. خب اندی اسدان قرینه است بر این که قرینه مقامیه در اینجا هست بر این که مراد از اسد دیده شده. یرمی هم اگر ذکر بشه باز همانه. من میگم رأیت اسدان یرمی، ممکنه باقی وحش شیر باقی را دیده باشه. اگر بگم رأیت اسدان، اونجا قرینه حالیه نیست که مراد از اسد شیره، بلکه اونجا یرمی را باید بیارم تا طرف بفهمد که منظور من از رأیت اسدان زیده شده. یرمی اگر آورده بشه، یرمی از مناسبات کدام در اینجا؟ مشبه. یرمی از مناسبات مشبهه. استعاره مصرحه، قرینه استعاره مصرحه همیشه از مناسبات مشبه میشه. یرمی از مناسبات مشبهه، ولی یرمی در اینجا تجرید به حساب نمیاد. چرا؟ چون که گفتیم استعاره باید بیاد، قرینش هم بیاد در کنارش، زائد بر قرینه از مناسبات اگر باشد میشد ترشیح یا تجرید. یرمی در اینجا درست از مناسبات مشبهه، ولی قرینه استعاره است در اینجا. یرمی با اینکه از مناسبات مشبهه یعنی مستعار لهه، تجرید به حساب نمیاد. بله، اگر شما هم یرمی را آوردی هم یک خصوصیت دیگری را ذکر کردی، اون وقت یرمی میشه قرینه، اون یکی خصوصیت می شود تجرید. پس رأیت اسدان یرمی هم بگیم، اینجا اسد در رأیت اسدان یرمی در صورتی که قرینه حالیه در بین نباشه، قرینه بر مجازیت فقط لفظ یرمی باشه، اینم قرینه استعاره مجاز میشه، مطلقه میشه. درست از مناسبات مشبه ذکر شده، ولی اون جنبه قرینیت داره. نحو اندی اسدون. بله؟ خودش بعدن میاد، مثال تفریحی هم میاد. اون آیه شریف اشتره و دلالت بالهدا تا آخر میاد تفریحش. بعد میگه اینجا که ما اسمی از صفت بردیم، خیال نکنید که مراد از صفت صفت نحویست که نعت باشه، بلکه مراد از صفت یعنی وصفی از اوصاف ذکر بشه، منتان به صورت مستقل نباشه. و مراد از صفت در اینجا صفت معنویه است. صفت معنویه یعنی اون معنایی که قائم به غیره. نه مراد نعت نحوی باشد، نه نعت نحوی آنچنانی است که اون نعت نحوی یکی از توابع خمسه است. وستانی مثل این که وقت تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه ظاهره نیست عجب، خودم بر میدارم. آقا ببخشید، نگفتن ولی اینجوریست.